بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره 8 می‌فرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. خب این در واقع دعایی است که اهل جنت، اهل بهشت میکنند، اونایی که اهل نجاتند. ربنا اغفر لنا، اول خود ما ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، برادران ما که سبقت گرفتند بر ما در ایمان. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، که این چیزیست که در بهشت اهل ایمان از خدا میخوان که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، نسبت به اونهایی که ایمان دارن در قلوب ما یک غلی قرار نده، یک حالتی که ما نسبت به اونها مثلا یک نوع نگاه منفی، نوعی بغض، نوعی حالت منفی داشته باشیم، این در ما قرار نده. یعنی حالا به تعبیری بعضی از مؤمنین در دنیا بینشون یک نوع، حالا تعبیر خفیف البته، نه تعبیر به این شدت، یک نوع عداوتی، یک نوع دشمنی، یک نوع نگاه منفی هست که در اون عالم وقتی وارد میشن لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در واقع بیان این است که اینها در اون حال که پیدا میکنند دیگه میخوان از این قلی که در دنیا گرفتارش بودن نسبت به آمنو نجات پیدا کنن، که دیگه دلشون صاف صاف به اصطلاح بشه نسبت به مؤمنین، نسبت به دیگرانی که ایمان دارن. که حالا به نظر من یکی از نکته هایی که این که گفته شده است مستحب، کسی نماز شب میخواند در دعای نماز وترش 40 مؤمن رو دعا کنه به صورت خاص اسم ببره، این است که انسان این غلی که در دلش هست وقتی دعا کرد برای کسی همدیگر رو دعا کنن، این غل از بین میره و وقتی آدم دستشو میگیره دعا کنه، بعضی وقتا این حالت هست، حالا خیلی وقتا این حالت هست که آدم مثلا افرادی رو که مثلا به نظرش مؤمنند، افراد خوبی هند، میاد میخواد دعا کنه، شیطان میاد که مثلا حالا فلان بهمان یه تردیدهایی در انسان ایجاد میکنه، که این حالت حالتی است که در واقع دل رو اون زلالی که باید داشته باشه رو نمیگذاره پیدا بشه. و اگر انسان بتواند در همین عالم از این غل نسبت به آمنو، نه نسبت به کفر، اون که باید اشداء و علی الکفار، اما نسبت به آمنو غل در دل خودش رو بتواند از بین ببره، کاهش بده، خب این در واقع یک گامی به سمت به تعبیری بهشتی شدن و خصوصیات اهل جنت رو پیدا کردن بعد داشته، که انشالله خدا خودش این رو توفیقش رو به همه بده. این شیطان خیلی ظریفه کارش، برای هر کسی به شکلی و با یک وضعیتی، مثلا این واقعا شیطان خیلی از اوقات بین این زن و مردها یه حالتی ایجاد میکنه که مثلا حالا این چیه، مثلا این زن یا اون زنه میگه این چیه این مرد، بعد همون موقعی که این میگه این چیه، یه زن دیگری رو اون مرد یا یه مرد دیگری رو خدای نکرده اون زن مثلا به نظرش یه چیزی میاد، در حالی که هیچ فرقی بین ندارن، بلکه چه بسا این بهتر از اونم هست. ولی شیطان این حالت رو ایجاد میکنه که بالاخره شیطان دیگه. البته آخرش هم میگه ما که سلطانی بر شما نداشتیم، ما هیچ قدرتی بر شما نداریم. راست هم میگه، بدبخت میگه ما که قدرتی نداریم، ما وسوسه میکنیم شما دنبال ما میدوید، ولی ما که کار امروزی میکنیم. خودش هم که میگه ما که خدا رو قبول داریم و میشناسیم و ازش هم میحساب میبریم، شما اگه غلطی کردی به خودتون مربوطه. راست میگه. ولی خب بالاخره شیطان کارش همینه دیگه، به حال حکمت وجودیش در عالم همینه. انشالله که خدا خودش ما رو از این وساوس شیطانی حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17 همچنان که در جلسه گذشته خوندیم دو بخش داره، یک بخش مربوط به میت، یک بخش مربوط به حی. چون قبلا گفتیم که منوب عن یا میت است یا شخص زنده، البته شخص زنده در صورتی که ناتوان از انجام حج باشه امکان در واقع نیابت براش وجود داره. در مورد میت امام فرمودن تبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا جایز است و در مندوب، بلکه یجوز التبرع عنه بالمندوب و ان کان علیه الواجب حتی قبل الاستیجار له و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب مطلقا. نوعا علما تو این قسمت مطلبی نگفتن، مرحوم سیدم همین رو فرموده و کمتر کسی چیزی گفته، الا مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه که در این قسمت که مرحوم سید فرموده است یجوز التبرع عنه یعنی عن المیت بالمندوب و ان کانت ذمته مشغوله بالواجب، هرچند که ذمه اون میت مشغول به واجب باشد تبرع از او جایزه، یعنی ذمه‌اش مشغول به واجبه، یک کسی تبرعاً بره یک حج مستحبی براش انجام بده اشکالی نداره. اینجا مرحوم آغازی‌ها یک تعلیق زدن، فرمودن لا یبعد که فتواست اجراء حکم الحی علی المیت فی هذه الجهه، چرا؟ لوحدت المناط کما لا یخفا. مرحوم آغازی‌ها فرمودند که بعید نیست اینجا حکم زنده با مرده یکی باشه و حکم زنده اینجا هم جاری بشه. حکم زنده هست که وقتی، حالا در اونش هم البته حالا بحثه، ولی ایشون ظاهرا تو ذهنش این بوده که در مورد زنده اگر به اصطلاح بر عهدش واجب باشه نمیشود براش نایب گرفت، ببخشید نمیشود تبرعا از سوی او حج مستحبی انجام داد. که مرحوم سید به این نظر داره، قبول داره. تو عبارت سید این بود، امام قبول نداره البته اینو. میدونید امام در مورد زنده فرمود اما المندوب فیجوز التبرع عن الحی کما یجوز الاستیجار له یعنی للمندوب حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا بل مع تمکنه ایزن فجواز الاستیجار للمندوب قبل اداء الواجب اذا لم یخل بالواجب لا یخلو من قوته کما ان الاقوى صحه التبرع عنه. که امام فرمان تبرع از شخص حی در حالی که حج و واجب بر او هست و متمکن از حج واجبه اشکال نداره. ولی گن مرحوم سید این قسمت نظرش مخالفه، ایشون میگه اما الحج المندوب فیجوز التبرع عن الحی کما یجوز له ان یستأجر له حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا. در فرضی که متمکن فعلا نیست، حج مستحبی جایزه که اجیر بگیره یا متبرعاً از طرفش انجام بدن. بعد فرمود و اما ان تمکن منه یعنی من حج الواجب فالاستئجار للمندوب قبل اداء واجب مشکلون بل تبرع عنه حين اذن ایذن لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. که البته یه عبارتی داره مرحوم سید اینجا که لا یخلو عن اشکال فی الحج الواجب، تعبیرش اینه که بعد امام و مرحوم های گروجردی و مرحوم های خویی و آزیاب و اینا همه بر این عبارت فی الحج الواجب اشکال کردن که این چی هستن؟ دارید شما صحبت از حج مستحبی میکنید، چه ربطی دارید؟ یه دفعه فی الحج الواجب یعنی چی هستن؟ که حالا آقای بروجردی احتمالی دادن، حالا بعد میگیم، امام هم در تعلیقشون اون احتمال رو تقویت کردن، آقای خویی هم بدون اشاره به این که آقای بروجردی چنین احتمالی رو دادن خودشون همون مطلب رو عیناً گفتن. بله، اما این فرمایش مرحوم آزیا که فرمود اگر ذمه شخص میت مشغول به واجب باشد تبرع از او به مندوب جایز نباشد، مثلا زنده، خب این توجه دارید در مورد زنده هم که مثل مرحوم مثلا سید گفته است، زنده ای رو گفته که متمکن از اداء حج واجبه، که زنده متمکن از اداء حج واجب نمیتونه برای حج واجبش نایب بگیره، اون اینو گفته. اما زندهی که متمکن نیست رو سید فرمود میتونن تبرع کنند از او، در حالی که حج واجب برش هست تبرعن ازش حج مستحبی انجام بدن، اینو سید اشکال نکرده. و عجب است از مرحوم آغازی ها، اگر حی و میت شبیه باشن، حی غیر متمکن شبیه به میته نه حی متمکن، و این حکم رو مرحوم سید هم اگر گفته در حی متمکن گفته نه در حی غیر متمکن. بنابراین مگر اینکه آقا زیاد نظرش این باشه که حتی در حی غیر متمکن هم تبرع جایز نیست، اگر آقا زیاد نظرش این بود بله، ولی ایشون تعلیق نزده اونجا، یعنی در جایی که سید گفته اگر متمکن نباشد یجوز تبرعن و بله، حالا اون بحث مستحب، اما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له ان یستأجر له، اینجا هیچ تعلیقی مرحوم آغازی ها نزده. به نظر میرسه، بعیدم هست همچین نظری داشته باشه، به نظر میرسه آغازی ها مثل سید معتقده که شخصی که زنده است و متمکن از حج واجب نیست، حج واجب است و متمکن نیست، تبرع مستحب از او اشکالی نداره، اینون ایشون اشکال نمی کنه. بعد خب میت به این شبیهه نه میت به شخص متمکن. ببینید یه وقت هست یک از زنده است اما الان نمیتونه بره حج، الان نمیتونه بره حج، نه اینکه کلن نمیتونه، الان نمیتونه بره حج، خب میشه من براش برم تبرعن میرم حج، من حج مستحبی برای این انجام بدم؟ آقایون فرمودن بله، آقازی هم اشکال نکرده. یه وقت هست نه این حج برش واجبه، میتوندم بره حج، نمیره، خودش نمیره، حالا من میتونم برم تبرعن از ناحیه او حج انجام بدم؟ مرحوم سید فرموده اشکال داره، مرحوم سید فرموده، آقازی هم چیزی تعلیق نزده، یعنی ایشون هم معتقد اشکال داره. خب بعد آغازی ها فرمود اجرای حکم حی علی المیت فی هذه الجهل وحدت المنات، خب اگر وحدت مناتی در کار باشه بین حی غیر متمکن است و میت، نه حی متمکن و میت، چون میت غیر متمکنه دیگه، نمیتونه که انجام بده. بنابراین اگر ما همچین حرفی رو میپذیرفتیم وحدت مناتی رو اینجوری بود، ولی خب اولا که حالا این در حی متمکن ما اگر کسی قائل مثل ایشون در حی غیر متمکن که قائل نیست که تبرع جایز نباشه، و میت هم شبیه حی غیر متمکنه، باید بگه جایز. و از طرفی حالا ما میگیم اون ادله‌ای که در مورد نیابت از میت وجود داره اینها اطلاق داره، حتی در جایی که میت به اصطلاح چیز باشه، حجی برش واجب باشه، تبرع نسبت به مستحب ازش نفی نمیشه. البته روایاتی که ما قبلا خوندیم نوعا مربوط بود به تبرع نسبت به واجب، نه تبرع نسبت به در واقع مستحب، که مثلا اون روایتی که قبلا خوندیم این باب 31 دو تا روایت داشت. روایت اولش این روایت صحیحه معاویه ابن عمار بود که فرمود سألت ابا، اینطور نقل کرد معاویه ابن عمار که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجۃ الاسلام فحج عنه بعض اخوانه، بعضی از برادرانش براش حج انجام دادن، یعنی تبرعا حج واجب انجام دادن. هل یجزی ذلک عنه او هل هی ناقصه؟ حضرت فرمود هی حجتون تامه. این قلتی که در اینجا ممکنه کسی بکنه اینه که خب این آقا مات ولم یکن له مال، اگه براش مال بود چی؟ گفتیم خب روایت دیگه داریم، روایت دیگه داریم که قلت لعبی عبدالله، روایت عامر ابن امیره، قلت لعبی عبدالله بلغنی انک انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزا ذلک عنه. خب این چیزی که این نقل میکنه درش فرض این نیست که مات ولم یحج ولم یکن له مال، ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام، نگفتم له مال او لم لیس له مال، فحج عنه بعض اهله، یعنی تبرعا. گفتی شما مجزیه، این بحث تبرع در واجب و مستحب نیست اینا. حضرت عمر نعم. بعد فرمودن اشهد بها علی ابی انه حدثني ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل فقال یا رسول الله ان ابي مات ولم يحج، فقال له رسول الله حج عنه، که پدرم مرده حج انجام نداد، حضرت عمر ازش حج انجام بده، فان ذلک یجزی عنه، به این استناد کردن. خب این روایت مربوط به حج واجبه که اگر کسی حج واجبش انجام نداده بود میتواند کس دیگری حج واجب رو برای او تبرعا انجام بده. خب بعد کسی بگوید که خب اگر حج واجب رو تبرعا میشه برای میت انجام داد، حج مستحبی رو هم میشه برای میت تبرعا انجام داد. اشکالی که در این قسمت وجود داره در این روایت، ببینید این روایت از این جهت نسبت به روایت اول مطلقه که اونجا فرض لم یکن له مالون داره، اینجا نداره. ولی اشکالی که در این روایت هست این جناب عامر ابن عمیره است که دو تا روایت کلن این آدم داره، در کل کتب روایی ما دو تا روایت از این شخص نقل شده، یکیش این روایته، یک روایت دیگه هم از اون نقل شده که جعفر ابن محمد ابن قولبه در کتاب مزاراتش نقل میکنه که روایت راجب زیارت امام حسین، قبر امام حسین علیه السلام، که در اونجا این مضمون هست که حداقل سالی یه بار برید زیارت قبر امام حسین علیه السلام. همین دو تا روایت رو داره این جناب که اسمش هم در بعضی نقل ها عامر ابن عمیره است، در بعضی نقل ها عمار ابن عمیره نقل شده. علتش هم اینه که عمیر یا عمیره، علتش هم اینه که این در واقع چون روایتی نداره، کلن دو تا روایته از کردم، یه دونش همینه، یه دونم اون روایتیست که در کتاب مزار مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولبه نقل کرده، تو کتب اربعه نیست. و این آدم هم همچنان که اون جلسه عرض کردم از نوع پاسخ امام علیه السلام به او که فرمود نعم اشهد بها علی ابی انه حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا، معلومه که این آدم شیعه اونطوری نیست که حضرت این با این ادبیات با شیعه درست حسابی که حضرت اینجوری حرف نمیزنه، با این ادبیات صحبت میکنه، این احتمالاً سنی هم هست و مجهول هم هست، معلوم نیست کیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه طبق معمول، البته این قدیم بود دیگه اواخر عمرشون برگشتن، می‌فرمایند چون این در کتاب جعفر ابن محمد ابن قولویه اسمش آمده و ایشون معتقده که هر کی تو کتاب جعفر ابن محمد ابن قولویه اسمش اومده این ثقه است، میگه ثقه است. ایشون دلیلش بر وثاقت این جناب این است که این اسمش در کتاب جعفر ابن محمد ابن قولویه آمده و تعبیر آی خوینه و کیفکان الرجل ثقتون لعنه من رجال کامل زیارا، که ما بارها گفتیم که خود ایشون هم اواخر عمرشون برگشتن که اونچه که از عبارت جعفر ابن محمد ابن قولوی در مقدمه کامل زیارات به دست میاد که مدرک آی خویست در این ادعا فقط این است که کسانی که جعفر ابن محمد ابن قولوی مستقیما از اونها نقل میکند، جعفر ابن محمد میگه اینها ثقن، نمیگه هر کسی ولو به 50 تا واسطه من ازش نقل میکنم. بنابراین این قاعده قابل قبول نیست، این روایت معتبری نیست، بنابراین ما از این جهت روایت معتبری نداریم. پس یک روایت دیگری هست که ما باز اون روایت قبلا خوندیم تو این باب، مرحوم صاحب وسائل اون رو نقل نکرده، اون روایت معروف حکم ابن حکیم که قبلا خوندیم، که در اون روایت داره که قلت لابی عبدالله انسان هلك ولم يحج ولم يوسب الحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحج غير سرورة أجزى عنهما جميعا وأجر الذي أحج. در این روایت فرضی که راوی کرده این است که در این روایت فرضی که راوی کرده این است که این شخص از دنیا رفت و حج انجام نداد، وصیت به حج نکرده. آی خویی فرموده این تعبیر لم یوسب الحج نشون میده که این طرف مال داشته، چون اگر مال نداشت وصیت کردن و نکردنش اثری نداشت، چون وصیت در اموال خودش معنا داره، وصیت که نمیتونیم. بعضی ها که حالا نذر میکنن میگه من آقا نذر کردم شما 100 دفعه صلوات بخون، غلط کردی، نذر خودت باید انجام بدی، ولی تو حق داری برای یک کسی دیگه نذر کنی، نذر کردم شما انجام بدی. حالا این که نمیتونه بگه آقا من وصیت میکنم از اموال همسایه من برید برای من حج انجام بدید، اون باز اون خودش میتونه. مرحوم آقای خوی فهمان این که راوی میگه لم یوسف الحج یعنی پول داره، اگه پول نداشت خب وصیتش چه اثری داشت. از این مرموهای خوی استفاده میکنه که خب پس این شرطی که در روایت معاویه ابن عمار هست رجلون ما تولم یکن لهو مال، این موضوعیت نداره، و این کان لهو مال هم این هست که میشود براش اجیر گرفت. بعد آقای خوی فرمودن که اگر میشود برای میتی که مال داره اجیر گرفت تا حج واجبش انجام بده، تبرع هم جایزه. چرا؟ چون ما احتمال نمیدیم که پول گرفتن دخالتی در حکم مسئله داشته باشه، که اگر یه کسی مجانی میره یه کاری رو انجام میده برای او درست نباشه، اما اگه پول بگیره براش درست بشه. ایشون میگه ما کمچه احتمال نمیدیم که پول گرفتن در صحت این عمل این آقا برای کسی دیگری نقش داشته باشه. مثلا دو نفر رو فرض کنید، یکیشون بخواد بره پول بگیره از اون ورثه بره برای مثلا پدرشون حج انجام بده، یکی دیگه بدون پول میخواد بره حج انجام بده، هر دو حج برای پدر اون میخواد انجام بدن، ما بگیم اولی درسته چون پول میگیره، دومی درسته چون پول نمیگیره. آقای خوی میگه ما کم چه احتمال نمیدیم که پول گرفتن در صحت این عمل نقشی داشته باشه. بنابراین اگر برای کسی که پول داره میشود به اصطلاح کسی دیگری بره تبرعاً حج انجام بده، یا ببخشید یا براش اجیر بگیرن نه از پول خودش، چون اینا داره فحج عنه بعض اهلهی، یکی دیگه رفته براش اجیر گرفته، ایشون میفرمان پس تبرع هم جایزه. که خب اینها همه این بحثایی که تا اینجا گفتیم مربوط میشه به تبرع از میت در حج واجب، که پس تبرع از میت در حج واجب جایز است. حج واجبی بر یک میتی است، یک کسی میتواند برود تبرعاً از ناحیه او انجام بده ولو اون میت پول داشته باشه، وصیت نکرده باشه، این یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا، درسته، جایزه، ولو پول داشته باشه، ولو وصیت نکرده باشه، همه اینا جایزه. در مورد مندوب این روایات مربوط به مندوب نیست، این روایات مربوط به واجبه. آیا مندوب هم همین حکم رو داره؟ مرحوم امام فرمودن بله، مرحوم سید هم فرمودن بله، جایزه، ولو حج واجبی بر اون باشه تبرع در مندوب جایزه، حتی استیجارش هم جایزه، که اجیر کنه بره برای این یه نفر مندوب انجام بده. البته نمیتونن از مال خودش، از اصل مالش که برای حج واجب باید داده بشه بدن مندوب انجام بده، اینو مقصودشون آیون نیست، یعنی یکی دیگه اجیر کنه، اصل الاستیجار للمندوب اشکالی نداره. و عرض کردم این از اولویت تبرع و استیجار برای واجب یا از اطلاقات ادله حج مستحبی استفاده میشه، که در بحث حج مستحبی است که خب اینو من دیگه روایت چه اینجا نیوردم، قبلا اشاره کردیم که یک کسی که حج انجام داده مستحب دوباره بره حج انجام بده و مستحبه که این حج رو به اصطلاح به دیگران ثوابشو بده. توی این روایاتی هم که در مورد واجب داریم، از جمله همین روایات حکم ابن حکیم که راوی سوال کرد ثوابش مال کیه، حضرت فرمود همین که پول داده، همون که حج انجام داده، همه اینا از ثوابش برخوردار میشن. خب انجام یک عمل عبادی، اونم حج، برای یک کس دیگری ثواب داره. بنابراین اطلاقاتی که از ادله مربوط به مستحبات به دست میاد اختصا میکنه که قاعدتا میشود، امام هم که در مورد حی متمکن فرموده به همین توسط داره میکنه، که قاعدتا مشکلی نیست که ما از جانب مردهی تبرعاً یه حج مستحبی انجام بدیم یا اجیر بشیم و یه حج مستحبی انجام بدیم. عرض کردم این فرمایش مرحوم آغازی ها اولا خلاف این اطلاقاتی است که از ادله فهمیده میشه، و ثانیا اصلا مناطی که ایشون میگه اگر مناطی باشه، وحدت مناطی باشه، با حی غیر متمکن مناطش یکیه میت، نه با حی متمکن. و خود آغازی ها قائل در حی غیر متمکن تبرع جایزه، تبرع نسبت به مستحب. حالا چطور در میتش میگه تبرع نسبت به مستحب مثلا محل انقلتی باشه؟ نسبت به مردش خیلی آیون مشکلی ندارن، نسبت به زنده خب مرحوم امام فرمودن، ما قبلا گفتیم که حالا میگیم، مرحوم سید دارن که عمل حی فلا یجوز تبرع عنه فی الواجب الا اذا کان معذورا فی المباشره لمرض او حرم. اگر حی معذور باشه، نمیتونه خودش بره حج انجام بده، مریضه یا پیره، آی خویی فرمودن و غیر ذلک من الاعذار، عذر دیگری، هر عذری داشته باشه، درست، عذری که دیگه نمیتونه حج انجام بده، فرمود مرحوم سید فانه یجوز التبرع عن الحی، که اینطوریه. مرحوم امام فرمودن از ظاهر عدم الجواز، مرحوم آی خونساری، مرحوم اصفهانی فرمودن جواز التبرع عنه و سقوط و وجوب الاستنابه محل نظر، مرحوم آی بروجردی همین رو فرموده، اشکال کردن. مرحوم آی خویی هم در ادامه فرموده اونجایی که سید میگه و یسقط عنه وجوب الاستنابه، یعنی وقتی تبرع شد استنابه دیگه لازم نیست، یه کسی از زندهی که نمیتواند بره حج انجام بده، رفت یه حج واجب براش انجام داد مجانی، لازم نیست این دیگه اجیر بگیره. آی خویی اونجا تعلیقه میزنن که نخیر، این ساقط نمیشه، یعنی مثل امام، مثل آی خونساری، مثل مرحوم اصفهانی اسدالحسن، مثل مرحوم آی بروجردی، ایشون هم قائل به این که تبرع از حی غیر متمکن معذور، تبرع نسبت به واجب جایز نیست. این مطلب رو امام رضوان الله علیه اینجا بیان نکرد، فقط فرمود که ما قبلا گفتیم. این مسئلهش در مسئله 48 از مسائل استطاعت آمده که ما این رو دو سال قبل بحث کردیم، دو یا سه سال قبل، بله. در مسئله 48 از مسائل استطاعت که بله ما سال 91 این رو بحث کردیم، اونجا این مسئله آمده که توی مسئله 48 مسئلهش مفصله. امام فرمود یجب علی المستطیع الحج مباشرتن فلا یکفی حج غیره عنه تبرعا او بالاجاره نعم لب استقر علیه ولم یتمکن من حال مرض لم یرج زواله او حصر کذالک او حرم به حیث لا یقدر او کان حرجا علی وجبت الاستنابت علی. فهمیدن کسی که مستطیع خودش باید بره حج انجام بده، نمیتونه یکی اجیر بگیره یا یکی تبرعا از طرف او انجام بده. بعد فهمیدن بله اگر حج بر او مستقر شود و متمکن از حج نباشه به خاطر مرضی که امیدی به زوالش نداره یا حسری که امیدی به زوالش نداره یا پیری، اون موقع وجبت الاستنابت علی، واجبه برش که اجیر بگیره. ولو لم یستقر علیه لکن لا یمکنه المباشره لشیء من المذکورات ففی وجوبها و عدمه قولان لا یخلو الثانی یعنی عدم وجوب من قوتن والاحوت و این لا یخلو من قوتن، که ما اینو قبول داریم اگه یک کسی استقرار پیدا نکرده، مرضی داره که لم یرج زواله، حسری که اینطوری یا پیری، خب این اصلا مستقر نمیشه برش، همونی که امام فرمودن درست. بعد امام فرمود احوت این است که اون کسی که استقرار پیدا کرده و این مشکلات براش پیش اومده، احتیاط واجب این است که فوراً نایب بگیره. ما قبلا بحث کردیم که احتیاط واجب بالاتره، فتواست، فوراً باید با نایب بگیره، اینو قبلا گفتیم. بعد امام فرموده و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر الى ان مات، اگر این بابا عذرش مون تا مرد این حج نائب مجزی است، بل مع ارتفاعه بعد العمل، فرمود اگر بعد از عمل حجش به اصطلاح عذرش هم مرتفع شد بازم مجزی است، به خلاف اثناء عمل که اگر در حین عمل عذر اون آقا از بین رفت مجزی نیست، چه رسه قبل از عمل این عذرش از بین بره. بعد ما در اون که فرمود اگر عذرش بعد از عمل مرتفع شد این مجزی است، ما اشکال کردیم، گفتیم لا یجزی، اگر بعد از عمل عذر این آقا مرتفع شد اصلا معلوم میشه که از اول این نمیتوانسته است اجیر بگیره. اینو ما قبلا توضیح دادیم، کسی میتواند اجیر بگیره در حال حیات که دیگه تا آخر عمرش امکان حج براش نباشه. یکی که فلج ظاهرن تا آخر عمرش دیگه نمیتونه مثلا حج انجام بده، مثلا فرض کنید از گردن به پایین فلج نمیتونه بره، مثلا اینطوری یه جوری که حالا نمیشه، حالا این جانبازای اینطوری رو هم میارن، این هیئت جانبازان برای حج واجب که واقعا یه وقتی این آقای قاضی اسکر میگم واقعا اینا حج برشون واجب بود، نه اینا حج برشون واجب نیست واقعا، خیلی هم زحمت داره، خیلی هم بر خودشون زحمت داره، هم بر همراهانشون زحمت داره، هم بر سازمان حج و مجموعه حج خیلی زحمت داره آوردن اینها و بردنشون، خیلی مشکلات شدید، چون حج آدم سالم جوان که بره سخته، الان با همه این امکانات و شرایط چه برسه مثلا یک کسی با این وضعیت جسمی، خیلی سخت. حالا بگذاریم، به هر حال ما در بحث خودش گفتیم که اگر کسی عذرش ولو بعد از عمل نائب زائل بشه، این انکشفه که از اول نمیتونسته نائب بگیره، مجزی نیست، برخلاف امام که فرمودن بعد از عمل نائب مجزیه، ما اینو قبول نکردیم. اما این قسمتی که محل شاهد ما سینا نیست، حالا لو لم یتمکن من الاستنابت سقط الوجوب و قضی عنه ولو استناب مع رجاء الزوال لم یجزی عنه فیجب بعد زواله ولو حصل الیأس بعد عمل نائب فالظاهر الکفایه. اون وقت اینجا امام فرمود و ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع عنه یعنی عن الحی فی صورت وجوب الاستنابه، یعنی یه حیی که استنابه بر او واجب است، یعنی پیر یا ناتوانه که نمیتونه دیگه حج بره، نمیشود کسی تبرعا بره از طرف او حج واجب انجام بده، این بر خودش واجبه بره اجیر بگیره. این فرمایش که امام در مسئله 48 فرمودن همون مطلبی است که اینجا اشاره کردن قد مر حکم الحی فی الواجب، اینجا نفرمودن، و در تعلیقاتشون بر عروه فرمودن که لا یجوز، از ظاهر عدم الجواز، یا که تبرع از حی ناتوانی که حج بر او واجبه و باید نایب بگیره، فرمودن تبرع جایز نیست. مرحوم خونساری، مرحوم اصفهانی، مرحوم بروجردی، همه اینا گفتن، آقای خویی گفتن جایز نیست. ما علارغم این فرمایشات بزرگان به تبع مرحوم سید صاحب عروه در جای خودش بحث کردیم و گفتیم که فرمایش امام رو قبول نداریم در این فرضی که شخصی ناتوان است از انجام حج و حج بر او مستقر شده و بر او واجب است که نایب بگیره، اینجا میتواند یک کسی از سوی او تبرعاً بره و حج واجب رو انجام بده و این هم مجزی است، که ما اینو قبلاً توضیح دادیم که ادله نیابت اینجا رو در بر میگیره، ولو این آدم خودش میتونسته اجیر بگیره، توان گرفتن اجیرم داره، برش هم واجب بوده اجیر بگیره، یکی دیگه رفت تبرعاً انجام داد، این مسقطه. این قسمت اول فرمایش امام راجع به شخص حی. قسمت دوم مربوط به مندوبه که امام معتقدن تبرع مطلقا جایزه. مرحوم سید تفصیل میدن بین متمکن و غیر متمکن که این توضیحش بحثش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.